رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بار شنونده عزیز گرامی، هرمگل قادر هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراه میکنم. امروز چهارشنبه 15 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
روز بخیر شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدا به خبرهای تازه این ساعت توجه فرمایید. یکی از سه آمریکایی که با اتهام جاسوسی در بازداشتگاه ایران بیشتر از یک سال نگهداری میشد بعد از سرهای به خانواده اش پیوست. سر شرودی 32 ساله روز سه‌شنبه در یک هواپیمای خصوصی عمانی تهران را ترک گفت و در شهر مسقط پایتخت عمان به مادرش پیوست. دو همراه دیگر از سرشرود همچنان در زندان اوینی تهران نگهداری می شوند. سرشرود را بعدی پرداخت وثیقه $500,000 از زندان رها کردند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این پول را حکومت آمریکا نپرداخته است.
ایالات متحده هیچ چیزی برای رهایی سرشرود نپرداخته است. طوری می دانید ایران بر اساس مقررات دادگاهی خود برای رهایی او طلبات مخصوص کرد و برای اجرای آن طلبات چراها اندیشیده شدند.
سرشورد با دو همراهش ماه ایولی سال گذشته در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. مقامات ایران آنها را به عبور غیر قانونی مرز و جاسوسی متهم کردند، ولی آنها این ادعا را رد میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
حاجی اکبر تورجانزاده روحانی شناخته و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان با نشر بیانیه از تهاجم روانی و رسانه‌ای علیه خود خبر داده و اظهار نگرانی کرده است. منظور آقای تورجانزاده یک مقاله انتقادی در خبرگزاری دولتی خاور است که را جاسوسی سابق کگب شوروی خوانده و خانواده او را در سوء استفاده از اسلام به منافع شخصی متهم نموده است. حاجی اکبر تورجانزاده این همه را دسیسه خوانده و گفته است دعوای هیچ مقامی در حکومت تاجیکستان ندارد. در گذشته حاجی اکبر تورجانزاده با وجود چنین نوشته ها در حقش سکوت اختیار کرده بود، اما ظاهرا وضع حساس سیاسی و اجتماعی فعلی در تاجیکستان او را به چنین واکنش وادار کرده است.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز با آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه در واشنگتن ملاقات میکند. تا 5 سال اخیر بار اول است که وزیر دفاع روسیه از پنتاگون دیدن میکند. انتظار میرود دو طرف قراردادهای در زمینه همکاری های نظامی میان روسیه و آمریکا به امضا رسانند. روبرت گیتس در آستانه این ملاقات به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است آمریکا روسیه را همچون تهدید ارزیابی نمیکند، بلکه دو کشور در بعضی عرصه ها شریک، در برخی دیگر رقیبند و در بعضی از مسائل مهم همکاری میکنند. تامین نیروهای آمریکا در افغانستان با استفاده از قلمرو روسیه و استقرار احتمالی سپر دفاع مشکی آمریکا در اروپا از مسائل موردی بررسی دو طرف بوده است.
در تاجیکستان نشست مسئولان شرکت های راهی آهنی کشورهای شوروی سابق ادامه دارد که در آن حرکت بی‌ممانعت قطاره ها بررسی می شود. در نشست با استثنای نمایندگان ترکمنستان و گرجستان نمایندگان تمام کشورهای دیگر حضور داشتند. اجلاس مذکور در حوالی در تاجیکستان برگزار می شود که کشور تای سالی روان همواره با ازبکستان در مورد ترانزیت قطارهایش مشکل داشته است. بازداشت قطارهای تاجیکستان در ازبکستان تا حدی رسید که مقامات تاجیکستان برای حل این مشکل از سازمان ملل متحد کمک خواستند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ظاهرا از شرکت در نشست سازمان ملل برای احیای مذاکرات خلع بین المللی سلاح دست کشیده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت می‌داند که محمود احمدی نژاد در نشست روز 24 سپتامبر شرکت نمی‌کند، اما قرار است با او در نیویورک دور به برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران گفتگو کند.
من می دانم که او قصد شرکت در نشست را ندارد، ولی امیدوارم امکانی ملاقات دو جانبه با او را خواهم یافت و ما مسائل مشترک مورد نظر از جمله برنامه های اتمی ایران را بررسی خواهیم کرد.
قرار است محمود احمدی نژاد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. سازمان ملل چهار مرتبه علیه برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران تحریم اعمال کرده است. کشورهای غربی میگویند ایران قصد ساختن بمب اتمی دارد، اما ایران این ادعا را رد میکند.
در افغانستان بر اثر انفجار در کنسرت فرهادی دریا آوازخوان معروف در این کشور همچنین در تاجیکستان 13 نفر زخمی شده است. بمبی به موتورسیکل نصب شده بعد خاتمه کنسرت و بیرون آمدن مردم از ورزشگاه شهر هرات منفجر شده است. به گفته پلیس محلی فرهادی دریا در این حادثه آسیب ندیده است.
و شنونده ارجمند اگر میلی دریافت جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را دارید لطفاً به وبسایت ما سری بزنید به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله شنونده ارجمند، مجله بامدادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و امروز هم گزارش های جالبی در این برنامه تقدیم شما خواهد شد.
ولی حالا اجازه دهید ببینیم که امروز چی هوای ما و شما رو انتظار است. بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، حرارت امروز در وادی ها از 27 تا 30 درجه می رسد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا 27 درجه گرم می شود. در مرکزی ولایت بدخشان باشد خاروغ نیست هوا 27 درجه پیش بینی شده است. در ولایت سوغنس حرارت تا 27 درجه خواهد رسید و در جنوب در کلوب تا 29 درجه. در شهر قرغان‌تپه یکی از شهرهای منطقه جنوبی تاجیکستان حرارت در 30 درجه پیش بینی شده است.
تشکر هرمگل و خوب شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم با عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر شرح رسمی مقامات در مورد بازداشت یک عضو فعال این حزب.
دولت ایران در نهایت یکی از سه آمریکایی های بازداشت شده در این کشور را رها کرد.
نگرانی های مردمی دره کمرا با افزایش بدون شرح سربازان در این منطقه یک زمان نارامی تاجیکستان.
آغاز محاکمه نخستین متهمان به برانگیختن نزاع خونین قومی در قرقیزستان.
و هشدار مقامات به دختران حجاب‌پوش در منطقه جنوبی تاجیکستان در کلاب.
شروع میکنیم از یک گزارشی بین المللی. به دنبال آزادی سرشرود یکی از سه امریکایی های بازداشت شده در ایران، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از این امر ابراز خوشنودی کرد، ولی همزمان از دولت ایران خواست دیگر امریکایی های را که در این کشور در بازداشت هستند یا ناپدید شدند رها کند. ماجرای بازداشت سه امریکایی که سال پیش در یک محل نزدیک به مرز عراق در قلمرو ایران بازداشت شدند یک سال باز ادامه داشت و امریکا به تکرار از ایران خواسته بود هر سه نفر را رها کند.
این سه جوان آمریکایی میگویند ضمن سیاحت و کوهنوردی در کردستان عراق تصادفاً به مرز علامت گذاری نشده دولت ایران وارد شدند، اما مقامات ایرانی این افراد را به جاسوسی متهم کردند. ادعایی که هر سه نفر و حکومت آمریکا همواره این ادعا را رد نمودند. جزئیات بیشتر را در این باره از لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی میشنویم.
مقامات ایران سرشورد را که بیش از یک سال را در زندان اوین تهران با اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی مرز ایران سپری نموده است از محبس رها کردند و او به عمان پرواز نمود. در این باره فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن خبر داد. ما بسیار خوشنود شدیم که چند دقیقه قبل به ما تایید کردند که سارا شورد با ترک تهران عازم شهر مسکت عمان شده است. شورد یکی از سه شهروندان آمریکایی است که ایولی سال 2009 در قلمرو ایران نزدیک به مرز با عراق بازداشت شده بودند. مقامات تهران شورد 32 ساله و باز دو آمریکایی دیگر شین باور و جوش فاتال را در عبور غیرقانونی مرز و جاسوسی متهم میکنند. هر سیاشون این اتهامات را رد نموده میگند که هنگام کوهنوردی در کردستان عراق اشتباهاً ورود ایران شدند. واشنگتن رسمی نیز این اتهام جاسوسی را به پایه و اساس خوانده است. در صحبت با شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران خلاص پروازش به عمان شورد گفت: من واقعاً میخوام به همه آنهایی که به این قضیه دخالت کردند، حکومت های کشورها و افراد جداگانه در تمام جهان سپاسگزاری خود را بیان کنم. من به ویژه میخوام به پرزیدنت احمدی نژاد و همه مقامداران ایران و پیشوایان مذهبی آن کشور مراجعه نموده برای این حسن نیت بشر دوستانه منتداری کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهایی شورد را استقبال کرد و اما گفت که ایالات متحده امیدوار است تهران با نمایش رحم و دلسوزی، بازگشت شین و جوش و باقی آمریکایی های در ایران بازداشت شده یا غیب زده را تضمین دهد. برای رهایی شورد مقامات ایران 500 هزار دلار وثیقه طلب کردند. اولای شورت گفت که جمع آوری چنین سرمایه برایش مشکل خواهد بود. جنرال عباس جوهری دولت آبادی دوستان تهران به خبرنگاران گفت گراوپولی به بانک ایران در مسقط عمان پرداخت شده است، اما منبع این پول ها تا حال نروشن باقی میماند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا نیز درباره سرچشمه این سرمایه تفصیلات نداد، اما او پرداخت گراوپولی را از جانب حکومت ایالات متحده را رد نمود. قبلا دولت آبادی گفته بود که شورد را با سبب بد شدن وضع سلامتیش رها کردند. بنا به سخنان نورا شورد، مادر خانم شورد، وضع سلامتی کوهنورد 32 ساله آمریکایی بسیار سنگین است و او از سرطان اولویه، ورم سینه و افسردگی روانی اذیت میکشد. دوستان تهران اشاره کرد که با وجود رها شدن شورد، پرونده او همراه با پرونده های دو آمریکایی باقی مانده در دادگاه محاکمه خواهد شد. لطیفی، رادیوی آزادی.
در نهایت آزاد شدن یکی از سه امریکایی های بازداشت شده در ایران. بعد از یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به افزا در کمراب واقع در وادی رشت ادامه می دهیم که این وادی زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان صحنه نبردهای شدیدی بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شما همین حالا شنوندگان گرامی امکان دارد که مجله بامدادی رادیو آزادی را بشنوید. ساکنان دره کمراب نوحه رشت با سبب ورود نیروهای دولت به این منطقه که محبوسان فراری را تعقیب میکنند از نشیمنهای تابستانه خود پیش از مهلت به محل زیستی دائمیشان برگشتند. دره زیبا منظر کمراب یک جای دوست داشته استراحت و ماهیداری و زنبور پروری مردم منطقه به شمار می رود و افزایش حضور نیروهای دولتی و زندگی روزمره مردم منطقه هم بی تاثیر نمانده است.
مردمی در این کمراب می گویند ساکنان محلی با حس اضطراب از احتمال سرزدن نارامی در منطقه چهارباه خود را از پشت آبادی ها تاوردند، اما مقامات تاجیکستان احتمال نارامی در این ناحیه را رد می کنند و می گویند که نیروهای امنیتی تنها به خاطر تعقیب زندانیان فراری به اینجا فرستاده شدند و ساکنان محلی نباید نگران باشند. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می دهد.
امک سید عمران دو گاو و سه قطعی آروی اصلش را از پشت و کوههای دره کمراب از بیم زیاد شدن تعداد عسکران و افسران نهادهای قدرتی حکومتی در اطراف ناحیه رشت و به خاطر احتمال رخ دادن کدام ناامنی به خانه خودش آورد. می میگوید مثل او همه دهنشین های دره کمراب به مثل ده های بوم صوفیان، کشمباغ کوشش دارند چارواه خود و خانه های اصل خود را از پشت و باغ ها به منزل خودشون بیارند.
آدم ها گریه و ناله دارن در اما پایون اومده اگه مفرد ما هم دلیه اونه نشیم همه قسلاقه همون بیرون برای.
امک سید عمران میگوید که چوپان ها نیز به مردم مراجعت کردند که مال خود را از رمه ها پس گیرند. هرچند جانب حکومت میگوید که به خاطر پیگرد زندانیان فراری نیروی امنیتی خود را در این منطقه نگاه می‌دارد، اما ساکنان ناحیه رشت خصوصا آنهایی که در مرکز ناحیه به سر میبرند میگویند که تعداد نیرو و جنگ افزار مقامات قدرتی حکومت به حد تقویت داده شده است که از شروع کدام عملیات گسترده‌تر گواهی می‌دهد. عادل عالموف سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین تاجیک میگوید که همه روز تا 200 سرباز وارد منطقه کرده می شود و این می افزاید
همه روزه تا 100-200 نفر آمده شده. همه کوها پرشیدن، همه مسجد ها پرشیدن. مقصد شون تمام فیراری ها در ایجا باشن. آخه اون فیراری ها در بین اگر یکون کس نیست، یکون خیش تبار یار رفیق ما در اونجا نیست، او کجا میانید. من میترسم که این نیروها همینجا اومدگی هم هیچی بهانه نیفته ایزدن در رست که همون عملیات شون علیه ما سر کنن.
اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمدالله اسداللهیف وجود این گونه گمان و آوازه ها در مورد احتمال بازداشت میرزا خوجا احمدوف و افرادی او را به پایه میخواند. به نظر او نیروهای امنیت حکومتی در منطقه رشت تنها به خاطر بازداشت زندانیان فراری سفر بر شدند.
نسبت میرزا خوجا احمد فاین زمان یگان عملیات بوده، مثلا عملیات یک چهارندیزی برای مونده نشده است. یگان گفت نسبت میرزا خوجا احمد فاین زمان فقط برای جستنی من این 5 نفر سروری در تمام منطقه‌ای که احتمال وجود داشتن اونها هستن کارا جستجوی رفته شدن.
ولی برخی از ساکنان ناحیه رشت به خصوص استقامت کنندگان دیهات دره کمرا میگویند که در پشته ها افراد مسلح کاموفلاژ پوش را میبینند که هر صبح جمع میشوند و مشورت میکنند که چهره های ناشناس دارند. آنها به نیروهای حکومتی منصوب نمی باشند. تعداد این افراد را نزدیک 60 نفر می گویند. به قول ساکنان دره کمراب، حکومت ناحیه با این افراد مسلح گفت و شنید انجام داده، با آنها مهلت داده است که تا 14 سپتامبر سلاح‌های خود را به زمین گذارند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه رشت گفت که این خبرها اساس ندارند، ولی واقعا نیروهای انتظامی حکومتی در مرکز ناحیه تقویت داده می شود و سبب اصلی شهر داده نمی شود. در همین حال کارشناس تاجیک سیمیدین دوستوف میگوید که این وضع ناروشن و فشار آور را باید حکومت مرکزی شفاف کند و به خاطر آرامش وضع بار دیگر افراد میرزا خواجه احمدوف را رسما عفو کند.
من فکر میکنم که البته وضع خیلی هم نگران کننده و مشکل است، از آن جمله برای حکومت مرکزی. من فکر میکنم که امروز حکومت مرکزی تاجیکستان وظیفه دار است با نظر داشتی وضعیتی به عمل آمده از هم نیروهای سیاسی کشور و همچنین باشد باید به با آنها کفالتی امنیت شخصی آنها را با فرستادن فرستاده های مخصوص باید حل و فصل کنند.
در حال حاضر به قبل ساکنان ناحیه رشت وجود نیروهای زیادی نهادهای قدرتی و پاسگاه ها به صورت عموم تمام مردم را نگران کرده است. جماعت های دیهات از مسجدها طلب می کنند که برای تامین سربازان با مواد خوردنی از مسجدها پول جمع کنند و نان بیارند. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش حضور نیروهای امنیتی در وادی رشت که زمان جنگ شهروندی صحنه نبردهای خونین میان نیروهای حکومتی و مخالفین سابق دولت بوده است و حالا یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محسوب می‌شود. ضمناً مقامات این حزب دیروز گفتند از مقامات امنیتی کشور خواسته است تا بازداشت یک عضو فعال آن را شرح دهد. بسمالدین دولت حزب حزب نهضت که هم وکیل مجلس محلی است روز 10 سپتامبر در دوشنبه پایتخت بازداشت شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید بازداشت وکیل مجلس بدون لغو دخل ناپذیری او ممکن نیست و عملی ماموران امنیتی خلاف قانون است.
با گفته خویشاوندانش حسین‌الدین دولتوف خود در ضمن تماس تلفنی گفته است که او را به همکاری با جریان سلفیه که فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک نامه از ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه خواستار مساعدت بر رهایی یک نماینده این حزب شده است. محمد علی حیت معاون رئیس حزب میگوید ریاست کمیته امنیت پایتخت برای بازداشت حسین‌الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی دلیل پیش نآورده است.
امروز من صبح همراه معاون رئیس امنیت دولتی شهر دوشنبه صحبت داشتم، اونها علت بازداشتش را نگفتن و گفتن که اگر وکیل مدافع اون با اونها مراجعه کند احتمال درباره قضیه همراه صحبت شود، ولی تا به امروز کار انجام نشده است.
حسین‌الدین دولتوف عضو مجلس محلی و وکیلان مردمی رشت روز 10 سپتامبر در محله زرافشان دوشنبه بازداشت شده بود. نزدیکانش میگویند بعد از 3 روز جستجو درگ یافتند که او در ریاست امنیت شهری دوشنبه قرار دارد. جوان با اسم رستم از نزدیکان دولتوف گفت او در زادگاهش یک مغازه دارد و برای بردن مال به دوشنبه آمده بود. این جوان افزود وکیل دفاع او 2 مرتبه با اوردر بر ریاست امنیت رفته، نتوانسته است نفری تحت حمایتش را ببیند.
احمد علی هایت رفتن ارجا مکتوبم داده که حقاً همه یعنی خیلی همون نوعی رشت دینه با فکر قطعی رویم کردن که حقاً در همه حوضه انتخاب وجود انتخاب شده اگر همه خیلی دپتات همه خیلی همه خیلی همه شخص در دست همه عدکت روزیم رفتن نمیدونم عدکت هم یک بابای نمیکنن.
در همین حال عالم عادلوف یکی از سابق رزمندگان اتحاد مخالفین تاجیک میگوید حسین‌الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف معروف به علی بدکی قماندان سابق گروه میرزا خواجه احمدوف بوده است و افزود
میگم که اینا همه را دستگیر کردن که گویا که اکن اگر که همین کار شود ممکن که علی یگان عمل میکنه برای برادرش دستگیر کردن نه وای گنا دپوتاتی نوحیوی از طرف حزب نهضت امروز مهیز نصد مگرم که بخیزا صدو بلند کنه که اوکی دپوتاتی ما رو با کدام گنه و با چی سبب شما دستگیر کرده.
رهبریت حزب نهضت اسلامی بر نقض حقوق حسین الدین دولتوف که وکیل مجلس محلی از این حزب است تاکید میکنند. واحد خان قاسدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هنگام بازداشت عضو مجلس خلقی دخل ناپذیری او را که قانون ضمانت داده است کارمندان زی دخل نقض کردند.
با از دیگران رعای قانون دائم مطالبه میکنند ولی خودشان قانون ها رو رعای نمیکنند.
جنید الله فاضیلوف کارشناس در امور حقوق میگوید طبق قانون تاجیکستان درباره استاتوس وکیلان خلق مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و وکیلان خلق شهری ناحیوی از 13 دکبر سال 1996 ماده های 20 و 21 دو حالت بازداشت وکیل پیش بینی شده است.
وکیل مجلس نمایندگان وکیل مجلس یعنی وکیل را فقط در صادر کردن جنایت در جوش دستگیر کرده میشد وقتی که همون لحظه به واسطه جنایت صادر کرده قبول ببینش همون لحظه مقامات میتونن دستگیرش کنن.
خیرالدین سفروف معاون رئیس ناحیه رشت اطلاع درباره مراجعه رسمی مجلس وکیلان خلق رشت به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را تایید و یا تکذیب نکرد و گفت محمد جان دولتوف رئیس حکومت و همزمان رئیس مجلس محلی وکیلان خلق ناحیه 13 سپتامبر به دوشنبه سفر کرده است. در همین حال محمد ملکوف معاون رئیس ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه گفت این نهاد هیچ نفری را با چنین نام بازداشت نکرده است.
ما اگر بازداشت میکردیم از یکون کس پینانم نمیکردیم نداریم خیلی کار.
این سومین بازداشت عضو حزب نهضت اسلامی طی سال روان است. قبلا یک اعضای این حزب در شهر کولاب به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به دادگاه کشیده شد اما اتهام علیه این فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دادگاه ناکافی خواند. پس از انتخابات پارلمانی ماه فوریه یک عضو این حزب در قرغان‌تپه با اتهام نقض قانون انتخابات رای دادن به جای اهل خانواده خود مجرم شناخته شد. درباره اتهامات علیه حسین الدین دولتوف تنها رسانه‌ها نوشتند که او با جرم عضویت به سلفیه بازداشت شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقامات رسمی برای شرح بازداشت یک عضو فعال این حزب. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه از استودیوی پراگا ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
برنامه های رادیو آزادی همچنین از طریق ماهواره یمل نیست پخش می شود. فکر می کنم اکثر شما از این ماهواره استفاده می برید و مشخصات این ماهواره در وبسایت ما در نشانی azadi.org و azadi.tj قابل دریافت است. در قرقیزستان دیروز محاکمه این نخستین متهمان در نزاع خونین قومی در این کشور شروع شد. طوری معلوم در نزاع میانی قرقیز و ازبکا در ماه ایون در جنوب قرقیزستان تقریبا 400 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر بی خانمان. حکومت قرقیزستان عهد داده است که عاملان این مناقشه را به پای کرسی محاکمه خواهد کشید اما محاکمه نخستین به جای قناعت و تسلی دادن به آسیب دیدگان برعکس سبب نگرانی های تازه از سر زدن مناقشه های نو در قرقیزستان شده است. در این رابطه صحبتی داشتم با خالده قادر شورای امور آسیای مرکزی در بخش مرکزی خبر در رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که متهمان اولین کیا هستند و اتهاماتی اعلام شده علیه آنها چیست؟
تشکر. تا حال 3 دادگاه در جنوب قرقیزستان بررسی 3 پرونده را در رابطه با خشونت های اتنیکی ماه ایون شروع کردند و باید گفت که در همه این محاکمه ها گمانبران یا که متهمین ازبک تباران هستند. یک پرونده در مورد درگیری ها در دهه بازار قرغان و کشتار افسر میلیسای قرقیزتبار در این دهه است. دومی در مورد درگیری میان ازبک ها و قرقیز ها در دهه بیردیک در ولایت اوش و کشته شدن یک شهر که منصوبیت اتنیکیش قرقیز است و سومین پرونده تفتیش کشتار 14 شهروند قرقیزتبار در نزد کارخانه کارکرد پخته سمپا در دهه سوزکی ولایت جلال آباد است که گفته می شود آنها مورد حمله یک گروه ازبک تبارها قرار گرفتند. البته گروه های حقوق بشر میگویند که آنها مخالف نیستند که این سه حادثه هم تفتیش کرده و جنایتکاران جزا داده شوند، زیرا هر دو جانب، هم ازبک ها و هم قرقیز ها، جنایت صادر کردند. ولی مشکل اینجاست که تا حال در همه پرونده هایی که به سود یا به دادگاه فرستاده شدند، گمانبران همه ازبک ها هستند و قربانیان همه قرقیز ها.
و خود مقامات قرقیزستان این نکته را چگونه شرح می دهند؟
مقامات قرقیزستان تا حال میگویند که در تفتیش جنایات آنها به منسوبیت اتنیکی اشخاص کار ندارند، زیرا برای آنها همه شهروندان قرقیزستان میباشند. اداره دادستان کل قرقیزستان هفته گذشته گفت که حالا بیش از 240 پرونده که به جنایات سخت در ماه ایون تمرکز میکند در حال آماده شدن میباشند و گمان میکنم در روزهای آینده ما شاید شاهدی آن میشویم که چند گمانبر قرقیز تبار نیز به محکمه کشیده میشوند.
بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر از شیوه برگزاری این محاکمه ها در قرقیزستان ابراز نگرانی کردند.
درست است. گروه های حقوق بشر میگویند که جریان محکمه ها تا حال عادلانه نبودند. مثلا به گفته آنها هنگام محاکمه جنایت دهه بیردیک، خیش و تباران مقتول در تالار دادگاه جمع آمده بودند، هر گونه شعار میدادند، ولی به نزدیکان گمانبران حق ورود به تالار دادگاه داده نشد. آنها در بیرون ماندند.
گمانبران
ازبک تبار البته، و مقتول البته طبق گفتم افسر میلیسای قرقیز تبار بود. همچنین دیدبان حقوق بشر میگوید که تابستان در شهر اوش چندین مرد ازبک تبار، بسیارتر جوانان ازبک تبار، در جریان عملیات گروه های امنیتی به حبس گرفته می شدند و به آنها سبب حبس شدنشان را کسی شرح هم نمی داد و چندین نفر گویا در بازداشتگاه لاتوکوب شدند. این البته به گفته گروه های حقوق بشر است که از قول ازبک تباران جنوب قرقیزستان گزارش می دهند.
خالد قادر، شورای امور آسیای مرکزی، در بخش مرکزی خبر دارد. سودی دور به نخستین محاکمه های متهمان و برانگیختن نیزه های بین قومی در شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان صحبت میکرد. شما شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که این برنامه از شهرهای پراگ و دوشنبه مستقیما پخش میشود و در این برنامه من طاهری سفر با همکارم هرمگل قادر در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در این فرصتی برنامه یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه زیبایی را با هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم، از جمله گزارش حجاب پوشی، نقطرش معنی حجاب پوشی در کلاب.
باز در چهره خاموش خیال اندازت چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لوانت ما واسی مستی دید در نگاه آتشی توفان بود. یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده‌ی وجودم راست، ای سر و پا وجودم راست. اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در اون چشم سیاه، نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دلی من ماند بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سار آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانت در زنی شوله آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز چهارشنبه 15 سپتامبر میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و پراگ در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های باقی مانده برنامه.
صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد تاجیکستان از چنگال بحران اخیر به سختی ولی به تدریج رها می شود.
اختلاف نظر میان دیمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه.
هشداری مقامات به دختران حجاب پوش در کلاب.
بحثی حرکت به ممانعت قطارها در قلمرو شوروی سابق در همایش در شهر دوشنبه.
یادآور میشیم که مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و گزارش ها رو از تاجیکستان ادامه میدهیم. نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفته است تاثیر بحران جهانی مالی که اقتصاد تاجیکستان از میوه های تلخیان به نصیب نمان به تدریج در تاجیکستان کمتر میشود. ضمن ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نماینده این نهاد مالی گفته است تا دو هفته دیگر ارزیابی هایش دایر به اقتصاد کشور را نهایی خواهد کرد.
بحران جهانی مالی ارسال پول مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان را کمتر کرد، نرخ محصولات صادراتی تاجیکستان را نیز پایان برد و سبب شد تا واردات به بودجه تاجیکستان کم شود و هم کشور نشانات اقتصادیش را بازنگری کند. گزارش مفصل را در این باره از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی میشنویم.
صندوق بین المللی پول گفته است که وضع اقتصادی در تاجیکستان در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد. تاد شنیدر رهبر ماموریت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت ما با یک هیئت برای بررسی وضع اقتصادی این جمهوری وارد تاجیکستان شدیم و پس از دو هفته تحلیل و بررسی درباره فعالیت دولت در بخش اقتصاد برای 6 ماه آینده و سال آینده پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد. جناب شنایدر افزود
ما مسئله رشد را که در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد و دولت رشد حجم مجموعه محصولات ناخالص داخلی را بیشتر از 7% معرفی کرد رشد بلند می شماریم و این مسئله را با مقامات بررسی خواهیم کرد.
ماه اپریل سال روان هیئت صندوق بین المللی پول بعد آشنایی با وضع تاجیکستان تخمین کرده بودند که دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان مثبت بوده شاید سال 2010 مجمع محصولات ناخالص ملی با 4% برابر شود. ماه اپریل سال روان اکسل شمیل پفننگ رئیس هیئت صندوق بین المللی پول گفته بود که ارسال مبلغ از طرف مهاجران کاری تاجیک به وطن افزایش خواهد یافت، همزمان میزان صادرات جمهوری رو به افزایش است. با علاوه او تاکید کرده بود که تامین خوبی اهالی و کارخانه ها با نیروی برق در ماهای اول سال 2010 به رشد اقتصاد تاجیکستان مساعدت کرده است، ولی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حجم رشد WWP یا حجم مجموع محصولات ناخالص داخلی را از حساب در 6 ماه سپری بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی 7.4% تعیین کرده، این را رشدی واقعی خوانده است. فاروق امرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودا در نشست مطبوعاتی اخیرش رشدی واقعی را چنین توضیح داده بود:
اگر که رشد ریالی رو گیم 7.4 که من گفته استم 107.4، یعنی که ما نرخوی امروزه رو با نرخ نیم ساله پرساله یک برابر کردیم و سونیان مقایسه کردیم، 7.4 زیاد شد، یعنی که این رشد ریالی هست. درآمدنوکی اهالی ریالی 14% نسبت به ریالی نسبت به سال گذشته زیاد شده است.
زمینان ماه ایون صندوق بین المللی پول در واشنگتن نتیجه ارزیابی اول و دوم وضع تاجیکستان را به انجام رسانیده وعده داد که امکان توسعه قرضگیری جمهوری را حل و فصل خواهد کرد. صندوق بین المللی پول اظهار قناعت کرد که جمهوری تشویق و ترغیب فروش سهمیه های نیروگاه آبی برقی روغن را خاتمه بخشیده است. به قول کارمندان صندوق بین المللی پول، فروش از حد زیاد سهمیه ها می توانست به وضع مکرو اقتصادی کشور تأثیر منفی رساند. صندوق بین المللی پول کوشش های استقلال انرژتیکی تاجیکستان از جمله بنیاد نیروگاه روغن را دستگیری نموده، به تاجیکستان مشورت داد که همراه با بانک جهانی اکسپرتیز آبانبار آن را تکمیل نمایند. بالاخره معاون اولی مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول جان لیپسکی تحکیم نظارت و اودیت بانک ملی تاجیکستان را قدردانی نموده بود. البته تحقیق خود صندوق بین المللی پول اکثرا بر پایه آن اطلاعات داده می شود که از نهادهای دولتی تاجیکستان پیشنهاد شدند. طبق این آمار درآمد اهالی تاجیکستان در سال روان 14% بالا رفته است. ما از چند ساکن پایتخت جمهوری پرسیدیم که آیا درآمد آنها بالا رفته است؟ توجه کنید به نظر چند تن از ساکنان جمهوری.
چیزی که مثلا یک سال پیش بود همون است. معاشی که مثلا من یک سال پیشتر گرفتم و این روزم همون چیزا میگیرم و گرچه که یک سال پیشتر نرخ ها کمتر ارزانتر بودن، این سال باشد مثلا گرانتر شدگی هستند.
با سال گذشته یگان بهبودی یگان نوگری زن نمیشد، چون که من بسیار نرخ ها بلند شده شدن تا یک سال 20 سومان شده است. نرخ سویت تا 9 گرم خیشته است. نلوگ زمین یک برابر قریب یاد شده است. اون پیشتری من ندیده شدم و هم سالهای گذشته من برابر است.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های مقدماتی صندوق بین المللی پول از وضع اقتصادی تاجیکستان در 9 ماه گذشته.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجرای اطراف اسم یوری لوشکوف شهردار مسکو و همسری و اخیراً بحث‌ها را آید به وجود اختلاف میان دو رهبری روسیه دمیتری مدویدف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر به میان آورده است. تنقید آشکارا و بی سابقه دمیتری مدویدف از کار یوری لوشکوف بخش فیلم‌های مستند تنقیدی دایر به فعالیت او و همسری صاحب کارش یلنا باتورینا برخی را به این اندیشه وادار کرده است که کرمل با این راه برای از وظیفه برکنار کردن شهردار مسکو نفر مورد توجه پوتین آمادگی می‌گیرد.
برخی دیگر میگویند که با این راه مدویدف پیش از انتخابات رئیس جمهوری سال 2012 میخواهد یک نفر جانبدار اصلاحات و مبارز ضد فساد رشوت بودن خود را به نمایش گذاشته و هم تفاوت خود از ولادیمیر پوتین را که گویا کمبودی های یوری لوشکوف را نادیده میگیرد. همکارم خرمان بخوازاده این موضوع را با چند کارشناسی روسی تاجیک در میان گذاشت.
مطبوعات روسیه چند روز اخیر خیلی داغ و پربحث شده است. اکثریت بر اینند که احتمالاً روزهای یوری لوشکوف در وظیفه میری شهر مسکو به شمار مانده، او را با اتهام فساد و رشوه‌خوری از وظیفه دور خواهند کرد. به هر حال پخش فیلم مستند تنقید کننده او و همسری صاحبکار و ثروتمندش یلنا باتورینا یک بار در 3 تلویزیون کلانترین روسیه با وجود چنین نیت‌های کرملین اساس گذاشت. ولی بحث امروزه از نگاه تحلیلگران این است که دراز عمرترین شهردار مسکو می‌تواند حالا قربانی رقابت‌های بین پرزیدنت و نخست وزیر روسیه شود. بوریس نیمتسوف سیاستمدار و مؤلف گزارشی معروف لوشکوف نتیجه‌ها می‌گوید که مدودف از لوشکوف برای ناپسندی‌اش از جمله برای آن که او را در روزنامه روسیه گازتا چون برادری خردی و شریک پوتین یاد کرده است رنجیده، حالا می‌خواهد او را از وظیفه سبکدوش کند ولی از دستش نمی‌آید. اما پوتین که قادر به چنین عمل است گویا این را نمی‌خواهد، گفته است نیمتسوف. میخائیل ویناگرادوف یک تحلیلگر روس میگوید که قضیه لوشکوف وجود یک درجه اختلاف را در میان پوتین و مدودف به نمایش گذاشت.
به نظر من یک اختلاف معین لفظی میان پوتین و مدودف وجود داشت و این را در کاری دفترهای مطبوعاتی آنها نیز دیدن ممکن بود. هر کدام این نهادها تلاش میکرد که رهبر اول کشور بودن پوتین یا مدودف را نشان دهد. بدون شک با سبب وجود 13 سال فرقی که در سن و سال آنها وجود دارد دیدگاهشان با آینده هم فرق میکند. از سوی دیگر معلوم است که میان پوتین و مدودف یک نوع فرمول برطرف کنی اختلاف نظرها عمل میکند، ولی گاه گاه وقتی یک از جانب ها میخواهد حق بودن خود را ثابت کند این را آشکارا با استفاده از مطبوعات انجام میدهد. تصمیم مدودف در نسبت جنگل خیم که مصاحبه پر سر و صدای پوتین در کمرسن نمونه این است، ولی حالا نمیتوان گفت که اختلاف های آنها را دیگر برطرف کرده نمیشود.
برخی تحلیلگران در روسیه و بیرون از آن میگویند که در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2012 مدودف عصبانیت دارد و از حالا میخواهد سیاستمدار و یک لیدر مستقل بودن خود را ثابت کند تا که تواند شانس خود را برای دوباره بردن کرسی پرزیدنتی بسنجد. ولی باز هم این چیز از نگاه بسیاری ها غیر قابل اجرا است. تحلیلگر نیکلای پتروف از مرکز کارنگی مسکو میگوید که مدودف هیچگاه مستقل نبود و در 2.5 سال رهبریش نیز دیگر نشد و افزود که اگر هم اختلاف وجود داشته باشد آن تنها در سطح اندکی میان اعضای گروه های پوتین و مدودف است، نه بیشتر از این. در زمینه اختلافی سری لوشکوف او گفت
از وظیفه دور شدن لوشکوف را بعضی گروه های بانفوذ طلب دارند. این تنها خواستی مدودف نیست. پوتین باشد حالا به این چیز آماده نیست و یا اگر آماده هم باشد و حالا در اوج تنقیدها در این باره لب نمی کشاید تا که عملی او چون واکنش به این طلب ها صدا ندهد. طوری در تصمیم های کادری ولادیمیر پوتین عادت شده است و این کار را بدتر می کند وقتی که همه چیز آرام می شود.
در تاجیکستان هم از تحولات اخیر روسیه با توجه نظارت می کند و پیش از همه با آن خاطر که به طور غیر مستقیم همیشه این حوادث در سیاست تاجیکستان هم تأثیر گذار بوده است. یک تحلیلگر در صحبت بدون میکروفون گفت که در صورت از وظیفه دور شدن لوشکوف در تاجیکستان موقع برخی مقامات با نفوذ می تواند لرزان شود. در غرب چنین اندیشه موجود است که مدودف نوابسته از یک دست نشانده پوتین بودنش جانبداری اصلاحات و تغییرات ساختاری است. به هر حال تنقیدهای آشکارای وی از افزایش رشوت و فساد در ساختارهای دولتی و ضعف ساختارهای حفظ ترتیبات از این دلالت میکند. برخی در غرب او را رهبری تازه فکر و اصلاحات طلب مینامند، ولی پرویز مولا جانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
این اندیشه جالب است، لیکن یگان نشانه اثبات این اندیشه باشد. از دست مدودف سالی چیزی نامد که ما از اون یک خواسته برادم که در واقع و یک آدمی اصلاحات خواه یا که یک آدمی که یک شکل و افکاری نامدارد.
تحلیلگرانی روس میگویند از حالا ایان است که پوتین راه خود را به انتخابات سال 2012 هموار کرده است و این نوبت همکار حساب شده است. نیکلای پتروف از مرکز کارنگی میگوید
اگر وضعیت بحرانی نبود این جفتی نامناسبی که هست میتوانست باز هم وجود داشته باشد، ولی در شرایط فعلی نظام باید دیگر شده، مشخصتر و تنظیم شده بگردد و سر قدرت باید که یک نفر رهبری واقعی بیاید. حالا به نظر من این نفر پوتین است و با احتمال غالب همین طور هم خواهد شد.
اکثریت میگویند وقتی تلویزیون های مرکزی مدودف را نشان میدهد که با مساله های مکتب و اینترنت مشغول بوده، پوتین با حل مساله های مهم استراتژی کشور خلاصه کردن دشوار نیست که صاحب واقعی کشور کیست.
خانمان بقازاده دایر به حدس و گمان ها در مورد اختلافات نظر میان رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه گزارش میداد. بعد از یک آگهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و گزارش را درباره حجاب پوشی و یا هشدار از حجاب پوشی در کلاب میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و شما همین حالا شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و گزارش ها را از منطقه جنوبی تاجیکستان از کلاب ادامه می دهیم. در کلاب مقامات رسمی با دختران حجاب پوش به اصطلاح هشدار و یا نصیحت کردند که بهتر است لباس ملی تاجیکی بپوشند که با نظرداشت توصیه های شریعت نیز دوخته شده است. اما بعضی از ساکنان منطقه می گویند به بعضی از دختران حجاب پوش هشدار دادند که اگر با روسری که در تاجیکستان پیشتر دیدن نمی شد و یا پوشیده نمی شد با جای های جمعیتی حاضر شوند جزا خواهند گرفت، یعنی جریمه خواهند شد. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از کلاب گزارش می‌دهد.
بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب از افزایش فشار بالای حجاب‌داران در این شهر اظهار نگرانی می‌نماید. محمد شریف نبیف رئیس این حزب در منطقه می‌گوید پس از سفر پرزیدنت کشور به منطقه در آخر ماه آگوست سال جاری در مکاتب همگانی والی و بازارهای شهر برخی منصبداران با زنان و دختران پوشیدن لباس اسلامی را ممنوع می‌دانند و می‌گوید زنان و دختران زیاده به آنها برای حمایتشان از پوشیدن چنین لباس مراجعه کرده‌اند. نبیف افزود
فهمیشی غلطی رفته است که از خانوی پرزیدنت کشور که در منطقه کلاب سفر داشت و یک عباره های را استفاده بود که لباس های خارجی را خود لباس های ملی بپوشند، از این نهاد های قدرتی یا غلط فهمیدن یا نمیدونم منظور مشخص میشه که کدام لباس.
برخی والدین مکتب بچگان میگویند با فرزندانشون در مکتب هشدار دادند که در صورت ببر کردن لباس اسلامی آنها را جریمه خواهند بست. فاطمه رحیم و یک ساکن کلاب میگوید
یگان خیر نمول تماما لیج باشه پیش براتون گفته هاتو سرشون کردن تماما گفتن دیگه مکتب را نبینیم تون بیناشو اشتراک میکنیم چند بازی گفتن 500 تومان گفتن اول گفتن که 500 دلار های خیلی نمیدونم یا که سون کد کنی یا که ملیسو خیلی چونه یا که این معلیمه مکتب نمیدونم.
گلنیسا جبار و دانشجوی دانشگاه دولتی کلاب میگوید پیشتر با داشتن رویمال در درس کسی به آنها چیزی نمیگفت، ولی حال حاضر از آنها طلب میشود تا سری لوچ وارد دانشگاه شوند. او میگوید
دانش ما ضرورتر است یکی رومال ما را میگیرند با آنها چی ضرر دارد رومال ما.
در همین حال دولت امیروف مدیر معارف شهر کلاب منع حجاب در مکاتب عالی و میانه را طبق دستور عمل های وزارت معارف میداند. جناب امیروف در رابطه با این موضوع گفت
تاجیکستان دولت دنیوی است، دنیوی بودن دولت ما همین شهادت هم است که دین از دولت جدا است. این مدرسه نیست، مسجد نیست، با این خیلی چیزا وقتی که قرار قبول کرده است دولت و حکومت و وزارت معارف که باید پسر بچه همین خیلی بیاید یا دکتر بچه همین خیلی بیاید همون توصیه و پیشنهاد شده گیر همین خیلی باید و همون سر لباس یگانه باید حاضر شوند.
منع حجاب در مکاتب میونه سالهاست دوام دارد، اما هشدار دادن مسئولین برای ببر نکردن لباس اسلامی در بازارهای شهر حرفی تازه دانسته می شود. در بازارهای کلاب دختران و زنهای بازارنشین نکته را تاکید می کردند اما از صحبت میکروفونی خودداری می ورزیدند. اما سفرخوجه قدرت تاجر بازار مرکزی شهر کلاب می گوید واقعا ضمن برگزاری یک جلسه با زنها و خواهران آنها تاکید کردند که من بعد چنین لباس ببر نکنند
تو اگر حجاب نگیرد بران در خونتون بشینید دیت شنه که مفتیم خیلی شهروان آیا ممکن است مفتیم برای حجاب همین قدر مثال کشمکشی نکنیم گو ما باید کار نداریم.
اما طاهر ادینایف جانشین دیرکتوری بازار مرکزی کلاب میگوید من این حجاب در بازار آوازه دروغ بیش نیست و گفته او مسئولین حکومت شهر ضمن برگزاری یک چورابینی ویژه از زنان و دختران بازارنشین دعوت کردند تا لباس ملی ببر کنند، ولی کسی لباس اسلامی را ممنوع ندانسته است. در بستگی به موضوع و افسود
برای احیا کردن لباس ملی بود امجا اومدن صحبت کردن قتشون کی برای سطر نه که یگون گپ نزدن که دیگه و دیگه فقط احیا کردن مسجد بود لباس ملی بود نماینده بود رئیس شورای زنان شهر بود رئیس جوانان و سیاحی نشهر بود همچی خیلی کمی قدر بوی ما پوشیدگی و مگی بودن اما اکل لباسی که اکل وزید یورپیسکی نشوه هم خیلی شوه بودن.
اما محمد شریف نبیف رئیس بخش منطقوی حزب نهضت میگوید مسئولین باید به احساسات مردمی تقوادار بازی نکنند در حالی که وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان آنقدر خوب نیست. او میگوید
ما خواهش میکنم از مسعد نهادهای قدرتی و خواهش میکنم از حکومت دارو که وضعیت خیلی حساس های احتیاط کردن در حال که از این امکانیت ما دست نکنیم به دشمنان که هدفهای شما پیاده کنیم.
بحث حجاب پوشی زنان و دختران در مکاتب عالی و میانه تاجیکستان سالهاست میان روحانیان و مسئولین صحه معارف ادامه دارد، اما فشار بالای تاجران به خاطر ببر نکردن حجاب در بازارهای ولایت ختلان برای اولین بار است که از جانب تاجر زنان شنیده دیده می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیروز نشست مسئولان راه آهنی کشورهای اتحادیه مستقل مشترک المنافع و کشورهای ساحلی بالتیک به کار آغاز کرد. این در حال است که مسئولان دولت تاجیکستان نشست مذکور را که مدت 4 روز ادامه خواهد کرد فرصت خوبی برای بررسی و حل قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان ارزیابی کردند.
هرچند در محور نشست دوشنبه موضوع تنظیم حرکت قطارهای مسافربر در قلمرو کشورهای عضو مطرح است، زیرا گذشتن بر جدول نوی حرکت قطارها در سال 2011 و 2012 یکی از پیشنهادهای اصلی شورای مسئولان راهی آهن بوده است. خورشید همدان با بررسی این موضوع پرداخته است.
مسئولان راه آهن کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در حال در شهر دوشنبه با هم می‌خوانند که شرکت راه آهن تاجیکستان در سال جاری بی‌سابقه و همزمان دشوارترین همکاری را با ازبکستان در زمینه حرکت قطارهایش از قلمرو این کشور دارد، زیرا شروع از ماه فوریه جانب ازبکستان نخست یک جانبه و بعدا دیده و دانسته در حرکت واگن‌های حامل بار و کالای تاجیکستان مانع ایجاد کرد و شمار بیش از 2000 قطار را اجازه عبور نداد. دخالت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای با نفوذ بین‌المللی کار نکرد تا زمانی که بر سر مردم کلوب در جنوب تاجیکستان آفت سیل نامد و این تا جای باعث ترحم حکومت ازبکستان شد و قسمی از واگن‌ها را که شامل مواد غذایی و مسائل ساختمانی بود به تاجیکستان فرستاد و البته به عنوان کمک به زردگان سیل کلوب. از سوی دیگر البته نمیتوان هشدار ایران که به ازبکستان در اولهای ماه ایون داده بود و این نیز تا جای بر رهایی شماری از واگن‌های تاجیکستان شد نادیده گرفت، اما باز هم ازبکستان در تصمیم خود پافشاری کرد و حتی اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور در ملاقات با امام علی رحمان همتای تاجیکش در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند تاکید بر رهایی واگن‌ها به جز واگن‌های تجهیزات مربوط به نیروگاه راغون داشت. این در حالی است که همکنون طبق اطلاع شرکت راه آهن تاجیکستان حالا در قلمرو ازبکستان حدود 900 بار و کالای تاجیکستان در بند است، اما برخلاف انتظاری ها تنظیم حرکت قطارهای مسافربر در قلمرو کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مشترک المنافع و بالتیک از موضوعات محوری نشست دوشنبه است. در نخستین روز نشست الکساندر میشور رهبری ریاست شورای مرکزی راه آهن کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در تاخیر قطارهای مسافربر در مرز کشورها ماموران راه آهن در این گذرگاه ها را عیبدار دانست و گفت آنها نه همه وقت برای انجام عملیات گمرکی و مرزبانی آماده هستند و موقع از عهده آن می برایند، اما همکنون دوشنبه را بیشتر در بند ماندن واگن‌هایش به تشویش آورده است و عطاخوجه میرجلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقل و کمیونیکاسیون تاجیکستان نشست دوشنبه را فرصت خوبی برای بررسی این مشکل جدی در مناسبات میانی دو کشور میداند.
از روی منطق باید مطرح شود، چون یکی از امکانات خوبی که این مسئله باید فیصله شود همین نشست است.
این در حالی است که با اطلاع شرکت راه آهن تاجیکستان نمایندگان راه آهن ازبکستان در مراسم افتتاح این نشست شرکت نداشتند و هیئت این کشور شام روز سه‌شنبه وارد دوشنبه شدند که در رسیان مسئول خدمات مسافرکشانی قرار دارد. به این ترتیب مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند در حاشیه نشست دوشنبه ملاقات دو جانبه با مسئولان شرکت راه آهن ازبکستان یا ازبک تیمور یولاری در نظر است، اما سفر عبدالحق کارشناس تاجیک معتقد است که ملاقات دو جانبه و حتی نشست دوشنبه در حل قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان هیچ مساعدت و کمکی هم نخواهد کرد.
هیئت‌های خدمات مسافرکشانی این کشور مسئول این کار نیستند. به خاطر همین می‌توان این مسئله را حل کنند.
واقعاً بیشتر تحلیلگران قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را یک مشکل سیاسی میان دو کشور می‌دانند و البته روشن است که این قضیه با ساختمان نیروگاه راغون و استفاده از ذخایر آب منطقه مربوط است، زیرا ازبکستان نه تنها قراردادهای دو جانبه بلکه سازشنامه ها و کنوانسیون های بین المللی را نیز صرف نظر میکند. مشکل سر چیست؟ قدرت باباجانوف خبرنگار ازبک در پاسخ این سوال گفت
Я считаю, в каком-то мере он прав, потому что Таджикистан сегодня строит...
Ман бар ин назарам ки Узбекистон то ҷое дар масъалаи баҳси об бо Тоҷикистон ҳақ аст, зеро Тоҷикистон ҳоло сохмони ниругоҳи роғунро рӯи даст дорад ва Узбекистон чунин мепиндорад ки паёмади он барои обёрии заминҳои кишаш халал ворид хоҳад кард. Зеро Узбекистон таърихан кишвари аграрӣ маҳсуб мешавад. Ин дар ҳолест ки захоири оби дар ҷаҳон арзиши ҳамагонӣ доранд ва бояд ба он ҳама дастрасӣ дошта бошад. Об ин нафт ё бори ва ё қатора нест.
Носит ценности такого общего характера. Воды должно распространяться везде. Это не нефть, это не груз, это не поезд, например.
Ин дар ҳолест ки мақомоти давлати Тоҷикистон шахсан Эмомали Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон истифода аз захираи об дар қаламрави кишварашро ҳаққи ин кишвар медонад ва бар ин бовар аст ки сохтмони нерӯгоҳи роғун зарари ба кишварҳои поёноб, бахусус Узбекистон нахоҳад дошт. Бо ин ҳама соҳибназарон бар ин боварам ки натиҷаи ташхиси байналмилалии нерӯгоҳи роғун, ки тавассути Бонки ҷаҳонӣ ҷараён дорад, дар ниҳоят битавонад нигаронии Узбекистонро раф созад ва дар муносибати ҳар ду кишвари ҳамсоя дар минтақаи Осиёи марказӣ шӯлаи умедро ба бор оварад. Аммо натиҷаи ташхис танҳо пас аз ҳудуди 1.5 соли дигар эълом хоҳад шуд.
Баррасии масоили ҳаракати бемамонияти қаторҳои роҳи оҳани кишварҳои шӯравии собиқ дар ҳамоиши дар шаҳри Душанбе.
Ва дар ин фурсати барнома як гузориши фарҳангӣ. Нашрияти давлати Адиб дар ҳафтаи гузашта китоби Томирхоҷа шоири тоҷикро ба забони шомон рӯи чоп овард. Бо ин забон ки теъдоди бисёр ками мардум бо он дар Бадахшон суҳбат мекунанд, адабиёт низ ниҳоят кам нашр шудааст. Доир ба китоби нав муаллифи он Атомирхоҷа мегӯяд:
ин китоб ҳамагӣ аз як достон иборат аст ва ин достон бо номи равшан қиссае, яъне қиссаҳои равшан мебошад. Он ба забони шогнонӣ таълиф шудааст ва барои бачагони синни то мактабӣ ва мактабӣ нигаронида шудааст.
Мухтасар мешавад гуфт ки мазмуни ин қисса аслан аз чӣ иборат аст, яъне аслан дар бораи чӣ баҳс мекунад?
Дар бораи саргузашти як нафар бачаи қишлоқие ки дар Бадахшон зиндагӣ мекунад ва хеле ҳам бачаи шӯх аст ривоят мекунад. Ин бача одаме тамбалтар ҳаст ва он қадар ба мактаб дилаш кашол нест ва саргузаштҳои зиёдеро аз сар мегузаронад. Вале вақте ки ба шаҳр меравад ва мебинад ки зиндагонӣ тамоман дигар аст, ба хулосае меояд ки одам бояд дар зиндагӣ рафторҳои шоиста дошта бошад.
Шумо гуфтед ки худатон ҳам парвардаи забони шогнонӣ ҳастед, вале мешавад гуфт ки ҳоло ин забон дар чӣ вазъе қарор дорад? Чун гуфта мешуд, ин забон дар қатори забонҳое аст ки гӯё гӯяндагонаш рӯз то рӯз камтар мешаванд.
Намояндагони ин забон вуҷуд доранд, ҳастанд, такаллум мекунанд ва танҳо сухан сари он меравад ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ ба ин забон навиштану як чиз ба вуҷуд овардан мамнӯъ буд, вале баъдан вақте ки бозсозии Горбачёвӣ эълон шуда буд, алакай зиёд мардуме ба ин забон адабиёт шеър менавиштанд, чизҳои хуб. ҳатто ман дар театри ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорӯғ як пьесаи калон низ ба забони шогнонӣ тарҷумаи пьесаи устод Мешакар Қишлоқи Талоиро монда будем ва хеле корҳое шуда буданд. Вале имрӯз ки мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон забонҳо озод ҳастанд ва озодии забонҳои хоб хурд ба мисли яғнобию забонҳои помирӣ дар Тоҷикистон кафолат дода мешавад, ба ин забон алакай чизҳои зиёде навишта шудаанд, асарҳои бадеӣ ва тарҷума низ мешаванд. Бинобарин ман фикр мекунам ки дар ҳоли ҳозир ин забон на ин ки аз байн намеравад, балки дар ҳоли рушд аст ва албатта тавсия меёбад.
ташаккур Атомирхоҷа, муаллифи нахустин китоби бачагона бо забони шугнонӣ буд ки дар нашрияти адаби шаҳри Душанбе ба таб расидааст ва бо ҳамкорам Каюмарсиято суҳбат мекард ва бо ин гуфтугӯ бахши маҷалаи бомдоди радиои озодӣ ба поён расид.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم در این برنامه ما را همراهی کرده. تو این لحظه من طاهری سفر با اتفاق همکار عزیزم حرمگلی قادر در خدمت شما بودیم و یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روزی خوبی داشته باشید.
ما کی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی که در حسرت روی تو بودم با منی زار نگاه نکدی ما که در گوشه با می تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی که از غمز تو بیمار شدم دلی بیمارم دوای نکدی دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چی کنم چی کنم دل حیرانه ببین و منای چی شود دل گریانه ببین چی کنم چی کنم دل حیرانه ببین و منای چی شود دل گریانه ببین